الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال ابو عبد الله علیه السلام: من اراد ان یعلم ما له عند الله فلینظر ما لله عنده. ما مستحضرید که مأمور به تفکریم، فکر و ساعت خیر من عبادت سنه، حدیث معروفی که از پیامبر شیعه و سنی دارن. فکر و ساعت خیر من عبادت سنه. گاهی انسان یه فرصتی دوستان پیدا میکنه، این سوال براش پیش میاد که بالاخره دست من پر هست یا خالیه، چه قیمتی نزد خداوند دارم. حالا تو زمین هرچه میگن هرچه نمیگن، بالا به من چی میگن. این سوال گاهی برای انسان پیش میاد و سوال حساسی هم هست، برای اینکه اگر انسان این سوال رو از خودش نکنه، یه دفعه یه کاخ خیالی میسازه، بعدم به فوتن ینتفی، چوب حراج میزنن زیر همش. یک روایت هست که به جناب موسی فرمودند: موسی چی داری؟ چی برای ما آوردی؟ عرض کرد: خدایا نماز خوندم، روزه گرفتم، ذکر تو رو بر زبان داشتم. بهش فرمودن که نماز که لکه برهان، روزه هم لکه جنه، ذکرم یه چیزی حال یادم نیست، برای ما چی داری؟ یه دفعه جناب موسی دید که هیچی نیست، دست خالیه. موسایی که در زیارت شعبانیه میگیم که خدایا تو با او نجوا کردی، با او صحبت کردی، با او راز و نیاز اینجوری. حالا یه دفعه جناب موسی دید دستش خالیه، هیچی نیست. خب وقتی جناب موسی اینجور باشه، امثال من و امثال ماها معلومه. اینه که دوستان تو این فقه و اصول و فلسفه و اینها یه مقدارم وقت بگذاریم، یک لحظات مثلا چند وقت یک بار، نمیگم هر شب، چون چیز که خودم حالا عمل نمی کنم بیام به شما بگم، ولی اصلا یه وقت یه فرصت هایی پیش میاد، یه لحظه ببینیم بالاخره چه قیمتی نزد خدا داریم، وضع ما بالا چه خبره. حالا وقتی این سوال پیش میاد، بعضی ها مثلا میان تفاول به قرآن میزنن، قرآن رو باز میکنه، اگر یک آیه راجع به موسی و ابراهیم و نوح آمد خوشحال میشه، میگه پس معلومه ما بالا وضعمون خوبه. و انختر تو که فستم لمایوها، خوشحال میشه. اگر آیه عذاب و نسوق المجرمین الی جهنم وردا باشه، ناراحت میشه، میگه خدایا مثل اینکه بده اوزا. ولی الله اکبر که گاهی احادیث چکار میکنه، امام صادق در این اکسیر و کبریت احمر در این حدیث گرانقدر میگن نمیخواد به قرعه و تفعل و حدس و گمان پناه ببری. یک راهی که به علم حضوری پیشده هست، حتی علمش حصولی هم نیست، علم حضوریه، مثل گرسنگی و تشنگی میتونی حس کنی به علم حضوری، و آن اینه که ببین خدا پیش تو چه قیمتی داره. اگر میخوای ببینی بالا وضع تو چجوره، ببین بالا پیش تو چجوره. حالا بالا که میگم معلومه دیگه، ببین خدای متعال پیش تو چجوریه، چقدر موقعیت داره. خب حالا این حدیث نکته دیگه هم که دوستان به ما یاد میده اینه که رابطه یک طرفه بی‌معناست، یعنی نمیشه انسان خدا رو دوست بدارد خدا او رو دوست نداره، این محاله. از خدا راضی باشد ولی خدا از او ناراضی باشد، نمیشه. او جلیس خدا باشه ولی خدا جلیس او نباشه. او مطیع خدا باشه، اینو جرأت میکنم و عرض کنم چون در حدیثه، و خدا مطیع او نباشه. نه، اینجا محب و محبوب دو طرف است، متضایفین. رابطه پدر و پسری نیست، یکی پدر باشه یکی پسر، رابطه دو تا برادره، برادر برادر، دو طرف، هر دو محبن، هر دو محبوبن، هر دو راضین، هر دو مرضین. لذا میگه یحبهم و چی؟ و یحبونه. در روایتی که شاهد این عرضم هست، در اخبار داوود یا داوود، ابلق اهل ارضی، به زمین، به اهل زمین برسان، انی حبیب و من احبنی، حبیب و من احبنی، جلیس و من جالسنی، مونس و من انسه به ذکری، صاحبون لمن صاحبنی، مختارون لمن اختارنی، مطیعون لمن اطاعنی. این رابطه است. من کان لله کان الله له، به قول مرحوم صدرا که از همینا گرفته، من کان لله کان الله له. و رضا در اون آیه شریفه ادعونی استجب لکم، اینجا دوستان بگیم ادعونی ولی من دلم خاص اجابت میکنم، ممکنم از اجابت نکنم، این خلاف ظاهره. بله، این خلاف ظاهره، حمل بر اقتضا، حمل بر شأنیت، خلاف ظاهره، ظاهر حمل بر فعلیت دیگه. بله، اگر گفتن الماء طاهر یعنی ماء بالفعل، نه چیزی که ممکن است بعدا آب بشه، یا الخمر حرام یعنی الخمر بالفعل، نه چیزی که بعدا بناس خمر بشه. آقایون تو اصول اینجور میگن دیگه، ظاهر عناوین، ظاهر عناوین ظهور فعلیه، شعنی و اقتضا. خب دوستان این روایه، این مطالب اصول رو فقط تو اصول نمیخونیم که، اینا باید تو روایات آیات دیگه هم ادعونی استجب لکم، نه یعنی اقتضای استجابت، یعنی استجابت فعلی، همینطور که ادعونی یعنی دعوت فعلی. یا بگیم ادعونی استجب لکم ان کنتم صالحین، ان کنتم مطیعین. خب اینا همه سوبسیده، ظاهر شرط و جزا، اونم در اینجور آیاتی که میدونید اقتضای بیان داره، نه احمال، نه حذف، نه سوبسید. اینه که رابطه علت و معلوله، اینه که اهل معنا میگن محال از خدا خوانده شود و خدا انسان را نخواند، یعنی جواب نده، محاله. ادعونی استجب. اگرم میبینید مثلا بعضی از دعاها به حسب ظاهر جواب داده نمیشه، یا تو یاش خلله، ادعونی نیست. بعضی وقتا انسان خیال میکنه خدا رو میخونه، داره دنیا رو میخونه، خدا رو نطلبیده، دنیا رو طلبیده، شهوت رو طلبیده، ریاست رو طلبیده، حب نفس رو طلبیده. یا تو یاش خلل هست، یا استجب و بد معنا میکنه، فکر میکنه استجابت به اینه که دقیقا همونی که میخواد گیرش بیاد. استجابت گاهی فرق میکنه، یه کسی صدای شما میزنه، میگه آقا، صدا میزنه، شما بر میگردید نگاهش میکنید، میگه آقا یه کمکی میخوام، از مسافرت اومدم، بلیت ندارم، یه پول میخوام برای بلیت. شما میگید مثلا من ندارم، معرفیش میکنید یه جایی، یا میبریدش تو یه جایی یه پول بهش میدن، یا معرفیش میکنید. یا یه نفر هست گدا هست، میگید آقا برو فلان جا دارن کار میدن، برو اونجا، اونم میره. خب اینجا شما استجابت کردید، برگشتید، نگاه کردید، جوابشو دادید، راهنماییش کردید، ولی اونی که او میخواست نشد. حالا چه بسا بهترم بشه براش. یعنی استجابت به توجه، به عطف نظر، گاهی به بهتر پاسخ دادنه، ولی طرف اونی که میخواد بهش نمیرسه، میگه استجابت نشد. اینه که اهل معنا میگن دعا از استجابت جدا نیست. دعای مستجاب و غیر مستجاب نداریم، دعا همیشه مستجابه، مثل اینکه توبه همیشه قبوله. منتها ادعونی عرض کردم، یا یاش خلله یا استجابتش خلل هست، ولی ادعونی استجب لکم. به هر حال دوستان، راه مطمئنی رو امام علیه السلام برای ما ارائه دادن که اگر یه فرصتی پیدا کردید، یک وقتی و گذاشت، یعنی چی بگم دوستان، من بارها عرض کردم این بحث اخلاقی که میشه با اذیت، با آزرده شدن روح عرض میکنم، چون حساب داره، کتاب داره، اینا فقه نیست، اینا اصول نیست، انسان بگه صغرا بشینه، کبرا بشینه، اینا باید مراحلی باشه. ولی به هر حال، حالا اگر فرصتی پیدا کردیم، این راه، راه مطمئن نیست. من اراد ان یعلم ما له عند الله، کسی که میخواد بفهمه چه قیمتی براش نزد خدا هست، به جای ما بذارید ارزش، قیمت، موقعیت، چه موقعیتی نزد خدا داره، فلینظر ما لله عنده، ببینید خدا چه موقعیتی نزد او داره. البته تو محاسبمون دوستان دقیق باشیم، اینم هست، گاهی انسان ناخودآگاه حب نفس و توجیه اعمال و اینها تو محاسبه اذیتش میکنه، کلا سرش میذاره. تو اتاق گرم و نرم کنار بخاری چایی هم درست نشسته، میگه آقا امام زمان بیان، من شمشیر دست میگیرم، و شش جنگی میکنم و دلم میخواد اولین شهیدی باشه که قطرات خونش روی زمین میریزه. ولی وقتی حضرتش بیان، ده ها توجیه برای انسان رخ میده، ده ها تردید، ده ها شک، اینه دیگه. نه اینجور، نه همونجور که مرحوم آقای بروجردی معروف فرمود ان الناقد بصیرون، بصیر اونجوری، اونجوری که خداوند حساب میکنه و نقد میکنه این کار رو بکنه. امیدواریم خداوند بزرگ به ما توفیق. گاهی دوستان، اینم آخرین جمله عرض میکنم، بعضی تأملات، تفکرات از مس وجود، از آهن وجود طلا میسازه، الماس میسازه، از جسد روح میسازه، از مادی مکین و زمین مجرد میسازه. خب حدیث جلد 70 بهار صفحه 22 و صفحه 26، اولیش 22 دومیش 26 در اونجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما راجع به رابطه حدیث سلطنت با ملک و حق و نفس و وقت بود. اگر دقت کردید در نشست دیروز راجع به املاکهم و حقوقهم صحبت کردیم. در مورد املاکهم گفتیم که به مناسبت حکم و موضوع یا به مناسبت الغای خصوصیت میتونید حدیث را در املاکهم هم پیاده کنید. تازه بر فرض این که بگیم املاکهم با اموالهم دو چیزن، در حالی که ممکنه ما این رو انکار کنیم. فقط من یه تذکر اینجا دوستان بدم، گاهی صحبت دوستان تنبیهات خوبی است. ببینید، من که تو پاورقی نوشتم که مالیت کل شیئن به حسبه، و ما تأمل داریم که ملک و مال جدا بشه، همونطور که عبارت دقیقه، حالا توضیح هم برداشت درستی ازش نشده ولی عبارت درسته. ببینید، ما نمیخوایم بگیم بین ملک و مال هیچ جدایی نیست. ممکنه یک جا مال باشد ولی ملک نباشه، مثل مباهات. مباهات مالون ولی ملک نیست. حالا اگر کسی بگه ملک دولت، ملک مسلمینه، حالا یه جایی که نه، ملک دولت هم نیست، ملک مسلمین هم نیست، مثل سرزمین های نمیدونم دوردستی که مسلمان هم زندگی نمی کنن. باز مگر اونجا بگه الارض و کلهول الامام. حالا با این صرف نظر از این حرف ها، ممکنه بگیم یک جا مال نیست، مال هست ولی ملک نیست. ما این بر کار داشتیم. این بر یعنی چه؟ یعنی این که برخی فقها، شاید مشهور فقها، فرمودن ملک هست ولی مال نیست. عرض ما اینه که مالیت و کل شیئن به حسبه، اگر ملک هست مالم هست. حالا تو بحث ما هیچ اثری نداره این تذکر، این یادآوری. به هر حال راجع به املاک هم صحبت کردیم، راجع به حقوق هم دیروز اواخر درس گفتیم که ظاهر اینه که حدیث به تنقیح منات، اصطلاح شیعیش، و القای خصوصیت، بازم اصطلاح شیعیش، و به قیاس مساوات معتبر میتونیم بگیم که حقوق هم رو هم میگیره. چون هیچ عرفی آقا از این حدیث نمیفهمه که پیامبر میخوان بگن اموال مردم محترمه ولی حقوقشون محترم نیست. میگه نه، همین اموال هم ازش میشه الغای خصوصیت کرد. من دیروز عرض میکنم اگر واقعا ما اجازه ندیم به منات گرفتن اینجور جاها برای عقل، کجا میخوایم دیگه اجازه بدیم؟ یکی از دوستان اشکال میکردن که شما پس اون حدیث عاقله رو چه کار میکنید؟ قطع 3 انگشت 30 شتر، قطع 4 انگشت 20 شتر. اتفاقا دوستان من این بحثشو مفصل در فقه و عقل آوردم، چون ما اونجا میگیم که هیچ کجا عقل تخته نشده توسط شارع، تخته نشده درک عقل. این مثال از اون مثالای کلیشه ایست که تا بحث میشه میگن. حتی مرحوم آقای خویی شنیدم ایشون فرمودند این حدیث دیگه به ما جرأت نمیده که از قانون ملازمه هیچ کجا استفاده کنیم. کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. لذا ایشون میگه این کبرایی است که صغرا نداره. اینطور میگه دیگه ایشون. که باز همینا رو ما آوردیم تو فقه و عقل که خود ایشون مواردی مناطگیری کرده، تکیهش هم فقط به عقل بوده، استناد به عقل هم کرده، که همه این بحثا رو ما اونجا داریم. دیگه نگاه کنید، اجمالا ما اگر اجازه ندیم مناطگیری رو در این موارد، کجا میخوایم دیگه به عقل حضور بدیم، حضور درک بدیم؟ بگذرم حالا ایناش دیگه تون بحثای فقه و عقل ملاحظاتی بفرمایید. پس در حقوق هم شامل میشه. منتها یه نکته مهمتر که اینو دیروز نتونستم خوب توضیح بدم، وقت گذشته بود، با عجله توضیح دادیم، اینه که چیزی که دوستان کارو راحت میکنه اینه که بسیاری از حقوق صدق مال هم برش میشه. لذا ولو از نظر حقوق ممکنه کسی دب به در بیاره بگه حدیث سلطنت نمیگیردش، ولی چون مال هست دیگه شبهه‌ای نیست. مثلا این امتیازاتی که افراد میفروشن، بله، همین امتیاز وام، امتیاز مسکن، امتیاز تلفن، امتیاز ماشین، امتیاز بازار، امتیاز دکه و هزاران چیزا، خب اینا حق دیگه، از مصادیق روشن حقوق این حق اولویت هاست. شما یه برگه دارید که مثلا برای وام شما اولویت دارید، حق اولویت. خب اینا مال اصلا، و ما تعجب میکنیم از یه بزرگی مثل شیخ انصاری که مثل حق تهجیر رو میخواد بگه مال نیست. جالب این میگه ولو مقابله با مال میشه. چطور چیزی باشه آقا تو بازار ارزش داشته باشه و مال هم باشد، یعنی مقابلش هم مال بده، ولی بگیم خودش مال نیست؟ و مگه مال کی باید معنا کنه؟ مگه آقای شیخ انصاری اول به که میگه مبادلت و مالن به مالن، میگه مال همون که عرفن میگن مال، میگه معیار عرفه. آیا واقعا اینا عرفن ارزش نیست؟ اینا مال نیست؟ اینا دارایی نیست؟ یک کسیست مثلا 10 تا امتیاز ماشین داره، 10 تا امتیاز تلفن داره، خب لذا اینها صدق مال برش میشه. چرا یک سری حقوق، دقت کنید تو پاورقی نوشتم، سبقه تکلیف داره، یعنی حق ها ولی از یک نگاه وظیفه است، سبقه حکم داره، سبقه تکلیف داره، حکمه، بله. مثلا مثل حق حضانت، و میدونید فقها ها میگن حق حضانت مادر قابل اسقاط نیست. حالا میگید اگر اینطوره اصلا چرا بهش میگن حق؟ بگن تکلیف. ولی اگر دقت کنید یک چیزیست که مادرم استقبال میکنه ازش، یعنی مطابقه میل مادره، یعنی فقط جنبه تکلیف نداره، جنبه حقم داره. یا مثلا فرض کنید ولایت، ولایتی که پدر بر فرزند داره یا فقیه بر مردم داره یا حاکم شهر بر قیب و قصر به قول فقها داره، بله، خب این فقط حق نیست که بگیم حق ولایت، تکلیف هم هست. ولذا اگر کسی جامعه شرایط باشه این تکلیف ازش ساقط نمیشه، ولی خودش هم ساقط کنه ساقط نمیشه که. حالا یه پدری بگه آقا من ولی بچه‌م نیستم، من ولی بچه‌م نیستم، ولی نوه‌م نیستم، ساقط نمیشه که. بله این حقوق که رنگ تکلیف داره، یعنی دو چهره داره، چهره حق، چهره تکلیف، یه نوع امتیاز حساب میشه چون بالاخره قدرت میاره، حق تصرف میاره، دستو باز میذاره، اما از اون بر وظیفه میاره، مسئولیت هم میاره. فقط اینطور نیست که امتیاز بیاره، چنانچه فقط هم اینطور نیست که مسئولیت بیاره. نه مثل وجوب نماز تکلیفه، نه مثل حق تحقیر، همش امتیازه. بله اینجور جاها البته کسی نمیگه صدق مال میکنه، قابل خرید و فروش هم نیست. البته باز ببینید من تو پاورقی حد حرف ما معلوم بشه، ما دوستان بعضی مطالب رو به عنوان مثلا نظر قطعی، نظر روشن، اما بعضی مباحث در حد یک فرضیه، یعنی حالا این هست، البته ممکنه کسی بیشتر کار بکنه، حتی خود ما مثلا ممکنه کاری بیشتری انجام بدیم، خب این نظر رو برداریم. لذا پایین نوشتم این حالا یه فرضیه است نه یک نظریه، ولو یه فرضیه است که البته روش تأمل شده، کار شده، بررسی شده، اصطلاحاً به اینا میگن فرضیه نه نظریه. ببینید از غیر این حقوق که بگذریم به نظر میرسه بقیه حقوق همه مال هستن، ولذا الناس و مسلطون شاملش میشه. پس نگاه دست من میکنید راجع به حقوق که رنگ تکلیف ندارد، یا اگر مال باشه که الناس و مسلطون علی اموالهم، بله صدق مال اگر بکنه، اگر احیانا مثل آقای شیخ انصاری قائل باشه که اینا مال نیست از طریق چی؟ الغای خصوصیت. همینطور که مردم مسلطن بر قطعی کبریتشون، قطعی سیگارشون، نمیدونم جوراب و کفش و کلاشون، مسلط هم حسن بر این امتیازی که روی این دکه دارن، زودتر اومده به ساعتشو پهن کرده، امتیاز داره. و الناسو مسلطون علا میخواد اینو مثلا واگذار بکنه، میخواد اجاره بده، البته مادامی که لم یثبت من اون شرعی دیگه روشنه دیگه. ببینید ممکنه یک حقی عقلایی نباشه، شرعی باشه، خب یعنی موضوع رو شارع درست کرده، ولی تسلط بر حقوق دیگه چیه؟ عقلاییه. یعنی عقلا میگن آقا شما، یعنی هر کس هر ذی حقی بر حقوقش مسلطه، دیگه کار نداره، میگه حالا هر کس طبق اعتقادات خودش، طبق مذهب خودش، هر چه مذهبش میگه حقه. یعنی عقلا دارن الناس مسلطون علا حقوقه هم به عنوان کبرا، اما دیگه در صغرا نمیان دخالت کنن. البته خیلی از صغرا هم کی میسازه؟ خود عقلا میسازن. مگر حق تحجیر، حق سبق، حق ملکیت، حق اس، حق هزانت، حتی حق ولایت، اصل ولایت هم دوستان ما نمیتونیم بگیم که شرعیه. این که مثلا جامعه یک امیری میخواد، بچه و دیوانه یک ناظری میخوان، بله اینا که دیگه نمیشه گفت شرعی، اینا همش اقلاییست، ممکنه محدوده هاش شرعی باشه، ولی زا هیچ مشکلی نداره، این بحث پیاده میشه. بحث ما کبرویست نه سغروی. خب دیگه چی با شریعتش به نحو موضوع ثابت شد، حالا حکمشو چی میاره؟ این حدیث امثال این حدیث میاره، یکی هم این حدیث دیگه.
مال هست اما مال اون که ما بگیم که متعلق کرد
بسیار خوب. این میره فرض کنید از مباهات جمع میکنه، بله از مباهات که جمع میکنه نمیتونیم از الناس مسلطون علی اموالهم استفاده کنیم. چرا؟ چون باید موضوع محقق بشه تا مسلطون بیاد. پس شما نمیتونید از این حدیث برای جمع آوری هیزم از بیابان استفاده کنید، اینو باید با عدله حیازت من هازه ملک از اون استفاده کنید. خب وقتی که حیازت کردید شد ملک شما، از این به بعد میره داخل چی؟ حدیث سلطنت. شما میخواد بیفروشید، میخواد آتشش بزنید، میخواد هر کاریش بکنید بکنید، اینطور میشه دیگه. پس صغرا باید معلوم بشه، اموالهم باید محقق باشه، املاکهم باید محقق باشه. و اما آخرین بند این صحبت دقت بفرمایید، آخرین بند تسلط الناس علی انفسهم. خب این آقایون بحث گرانقدری است، گرچه ما نمیتونیم این بحثی که مطرح میکنیم بهش بپردازیم، ولی حداقل یه راهی باز میشه آینده ها مثلا یه مقدار اینو پایه قرار بدن که بعد یک فقیه بزرگواری نگه هر چه من گشتم ندیدم تو هیچ کتابی، بالاخره یه پایه درست بشه بعدی ها دو کاملش کنن. اینا رو عرض میکنم که از ما انتظار بستن پرونده این بحثا رو نداشته باشید، به الا ما تا همین بحث تا آخر سال باید وایسی. بالاخره این بحث بحث مهمی است، علا انفسهم، تسلط الناس علا انفسهم. یکی میخواد خودکشی کنه اجازه داره یا نداره؟ یکی میخواد تغییر جنسیت بده، یکی میخواد اهدای خون بکنه، یکی میخواد کلیهشو بده، یکی میخواد نمیدونم یه عضوی از بدن جدا کنه به یک دیگری بده، حالا فردا گسترش پیدا کنه دنیای پزشکی، بله بگن آقا راحت چشمه یه نفر که دوتا چشم داره خب یکیش اضافه است دیگه، میخوام بدیم به یکی دیگه مثلا. در مقابل ببینید بحثایی است دیگه. چیزی که دوستان دو سه روزی از ما سوال میکنن، از پری رو سوال میکنن، اصلا تسلط الناس علی انفسهم یعنی چه؟ تا بعد ببینیم حدیث سلطه میگیردش یا نمیگیردش. ببینید اونی که به ذهن من میرسه چند تا گزینه است، البته نه به نحوه علل بدل همه اینها، بگیم مراد تسلط بر نفس و جانه. آیا انسان ها مسلط بر جان خیش هستند؟ آیا مسلط بر اعضای خیش هستند؟ جان و عضو، جان و اعضا، این یک نوع تسلط. یا نه علی انفسهم مراد از انفس یعنی غیر مال و غیر حقوق، بله آقا من و شما غیر از مال و غیر حقوق و یه چیزای دیگه هم داریم، تسلط بر حرکاتمون، افعالمون، اراداتمون، بله مراد از تسلط الناس علی انفسهم یعنی این. آقا هر کسی مسلط بر سر خود، هر کسی پادشاه خودشه، هر چی خواست تصمیم بگیره، هر جا خواست بره، هر کار خواست بکنه، که آقا سادش بکنیم میشه آزادی چی؟ انسان ها. که بگیم الناس مسلطون علی انفسهم یعنی این انسان ها آزادن، البته مگر یه مانعی بیاد. کسی نمیخواد هرج و مرج و ولنگاری هم بگه. مالم یثبت من اون شرعیون، آزادی انسان ها. اگر بخوام عبارت سلبیش بگیم یعنی این که هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره. دیدید آقایون وقتی میخوان بحث کنن در بحث ولایت میگن اصل اولی عدم و ولایت احدن علا احد، ولذا ولایت باید ثابت بشه. عدم ولایت که کل انسان مسلطان علا نفسه، و از عدم مرحوم شیخ داشت دیگه اول ولایت فقیه میگفت از عدم ولایت احد علا احده. آقا اینم یک معنا از مسلطون علا انفسهم. بیدی اینا از هم جدا که بکنیم ممکنه بعضیاشو قبول کنیم بعضیاشو قبول نکنیم. چنانچه یکی هم مراد همون تسلط بر وقت خود، من اینو دیگه جدا نمی کنم از انفس. تسلط الناس علا انفسهم یعنی هر انسانی بر وقت خودش مسلطه، هیچ کس نمیتونه وقت او رو محدود کنه، زمان رو از او بگیره. داشتیم شیخ انصاری که میگفت اگر کسی گفت آقا بیا پولتو بگیر باید بری بگیری. اینو ممکنه برش کردونیم به تسلط الناس علا اوقاتهم و بگیم مراد شیخ هم از علا انفسهم اینه. اجمالا دوستان یک چنین گزینه هایی راجب تسلط الناس علا انفسهم هست. البته تأمل کنید ممکنه بعضی گزینه هم شما به ذهنتون برسه. حالا ما باید دوستان ببینیم به ترتیب حدیث آیا شامل انفسم میشه یا نمیشه. اما اون قسم اول، تفسیر اول که مراد چی باشه؟ نفس و جان باشه. تسلط الناس علی انفسهم یعنی هر کسی بر جان خودش مسلطه، بر اعضای خودش مسلطه، مگر منع شرعی برسه. مگر منع شرعی برسه. آیا میشه به حساب حدیث این مطلب رو گفت؟ آخر به حساب حدیث دوستان ما قبلا بهتون گفتیم چند تا راه داریم؟ سه راه. یا باید بگیم اصلا اموالهم ظهور عرفی داره در انفسهم رو هم میگیره، همونطور که رجلون شکه زن رو هم میگیره. اینو میگم که نگید آقا اموال چه ربطی به انفس داره. ربطی نداره، ولی تو این جمله ظهور پیدا کرده. بچه اول، یا از طریق مناطگیری، از طریق مساوات، یا از طریق اولویت. از طریق اولویت که بگیم آقا وقتی الناس مسلطون علی اموالهم به طریق اولا علی انفسهم و علی اعضائهم. انصاف اینه که دوستان طبق این تفسیر مشکله. اگر مراد از تسلط الناس علی انفسهم تسلط الناس علی این باشه، یعنی علا جانهم، بله علا اعضائهم، مشکله. اتفاقا من چند شب پیش یه نفر یک کتابی نشون من داد، تاریخچه خودکشی بین ملل، خیلی هم قشنگ بحث شده بود که در هیچ قومی و ملتی خودکشی مجاز نبوده، تسلط الناس علی انفسهم. البته بعضی وقتا رو عقاید باطل، چرا مثلا زنهای بیوه رو در هندوستان میکشتن یا خودشون خودکشی میکردن که وفادار به شوهر بمانن، اون یه بحث دیگه است. جینیست خودکشی کماله، باز قربانی دارن میشن برای یه جایی یا نه فقط همین صرف خودکشی. خب برای این استثناش بوده. به هر حال مسلم عقلایی نیست، بله ما همینو برامون مهمه، همینو کار داریم. نمیشه، اونم نمیشه که بگیم اموال همون مناطی که در امواله در انفس هم هست. حتی من میخوام این که بحثی نداره، بذارید رد بشیم راجع به اعضا چطور. اینو بد نیست دوستان یه مقدار تأمل کنید، چون این بحث بحث فقهی مهمیست. آیا انسانها مسلطه بر اعضای خود هستن یا نه؟ اینو اگر بتونیم که این بحث صافش کنیم برای اهدای عضو و اهدای خون و پیوند اعضا به افراد دیگه، افراد نیازمند، چون اینها دلیل محکمی بر من نداره، بحث جوازش مطرحه. گوش میکنید، دیدم بعضی فقها هم برخی مباحث غیر جامع ولو به عنوانی که تأسیس یک بحث جای شکر داره، جای تشکر داره، تسلط الناس علی اعضائه. الان کار به محیط شهر نداشته باشید دوستان، واقعا این یک چیز عقلایی است، یا اصلا عقلا بدن انسان و عضو انسان رو کنه اون مال خود انسان نمیدونن که بخواد مثلا روش فرض کنید بفروشه و به کسی بده در مقابلش مثلا پول بگیره. بله، خون رو مثلا یا همه اعضا فرق میکنه، مثلا بگیم فروش خون تا یه حدودی، اما دیدید فقهای ما هم اینجاها که میرسن خیلی هاشون دارن مثلا در فروش خون میگن مصالحه کنه. بله، البته این که میگن اونا مصالحه کنه نجاستش مشکله، نجاستش مشکلشونه. در پیوند اعضا هم نجاستشه، چون از بدن وقتی جدا بشه نجسه، هم میته است. میته میدونید خودش خصوصیت داره، یعنی تو نجاسات باز میته مثل مرحوم امام با اینکه به همه نجاسات رو تجویز میکنه، تو میته که میرسه میگه من جرأت نمیکنم فتوا بدم. تعبیر ایشون خودشون اینه، میگه نمیتونم مخالفت با مشهور بکنم. ولی غیر از قضیه نجاست و قضیه میت بودن که اونا تقریبا الان حله، مسئله عدم ملکیت، که انسان ها سلطه بر اعضا ندارن، اعضا ملکشون نیست. تو مثلا بگن آقا چقدر مال داری، بگه 2,500,000 تومان، کو بگی که از کلیه هامه مثلا، یعنی که اگر ملک نشد، بله شما چیزی رو دارید میفروشید که ملکتون نیست. آقا رو اینا تعامل کنید، نوشته هم دقیق مطالعه کنید تا شنبه انشاءالله.